ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌های باراک اوباما درباره خطرات ناشی از برنامه هسته ایران او را دلگرم نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل آغاز شد و خطیب نماز عید قربان در تهران از حاکمان عربستان سعودی انتقاد کرد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌هایی که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات ناشی از برنامه هسته ایران شنیده او را دلگرم نکرده است. بنیامین نتانیاهو شنبه شب در یک گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بوده یا نه، گفت نمیتواند بگوید که چنین بوده است. آقای نتانیاهو تاکید کرد که او و باراک اوباما در حالی که بر سر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر دارند، درباره میزان محدودیت‌هایی که به گفته او باید در مورد برنامه اتمی ایران قائل شد دچار اختلاف نظر هستند. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته در جریان سفر به آمریکا برای نهمین بار در 5 سال گذشته با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل از صبح روز یک شنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. در این انتخابات 142 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می رود دیلما روسوف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند بالاتر از رقیبان اصلی از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست بیشترین میزان رأی را به دست آورد. با این همه پیش بینی می شود خانم روسوف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب کارگر از سال 2002 در برزیل قدرت را در اختیار دارد. امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز عید قربان با انتقاد از عربستان سعودی گفت اعمال حج و خانه کعبه اسیر دست وهابیون است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی موحدی کرمانی روز یک شنبه گفت وهابیون نمیگذارند امت اسلام مناسک حج را به نحو مطلوب به جای آورند. خطیب نماز عید قربان تهران همچنین از اینکه وهابیون به گفته او نمیگذارند امت اسلامی از مزایای معنوی حج به خوبی استفاده کنند انتقاد کرد. انتقاد از عربستان سعودی و حاکمان آن در حالی مطرح می شود که به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نیویورک دیدار کرده بود، دیداری که آقای ظریف از آن به عنوان سرفصلی تازه در روابط میان ایران و عربستان یاد کرده بود. اما وبسایت کلمه میگوید قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش قنچه قوامی با اینکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و وی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس جمهوری ایران هنگام آخرین سفر خود به روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ایران جانشین روسیه با عنوان صادرکننده عمده گاز به اروپا نخواهد شد. روسیه در حال حاضر مهمترین تأمین کننده گاز اروپا است، اما اتحادیه اروپا که به دلیل بحران اوکراین روابطش با روسیه دچار تنش شده، اینک نیاز بیشتری به تأمین گاز از منابع دیگر دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی میگوید که در حال حاضر ایران حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های موجود قادر نخواهد بود جای روسیه را به عنوان فروشنده عمده گاز به اروپا پر کند. رئیس جمهور ایران در مصاحبه‌ای که دوشنبه گذشته هنگام سفرش به استرخان ضبط شده بود تشریح کرد که ایران دارای منابع غنی گازی است، اما در بهره برداری با مشکلات روبروست و در نتیجه همه توجهش به تولید برای مصرف داخلی محدود است. در بخشی از این مصاحبه که برای نخستین بار شنبه شب در کانال یک تلویزیون روسیه پخش شد، رئیس جمهور ایران گفت تمام همسایگان ما در شرق، غرب و جنوب میخواهند گازی که ما هنوز تولید نکرده ایم بخرند، در حالی که خودمان با فرا رسیدن زمستان مشکل داریم. وی جنبندی کرد شرایط امروز چنان نیست که کسی فکر کند اگر روسیه ارسال گاز را متوقف کند فردا ایران آن را جبران خواهد کرد. این در حالی است که او یک هفته پیش در نیویورک از ایران به عنوان مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا نام برده بود و از آمادگی این کشور برای اجرای شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش خبر داد. دمیتری ارلوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که ایران به هر حال از تنش حامیان روسیه و غرب سود می‌برد.
Конечно, все это очень бьет по российским национальным интересам, поскольку для России оптимальная стратегия
– это جدی برای منافع ملی روسیه است. برای ما سناریوی مطلوب تنوع بخشی شرکای تجاری است، اما سیاست کنونی کرملین باعث شده که غرب در پی کاهش همکاری با روسیه باشد و ضمناً روسیه را به سوی شرق سوق دهد. این در حالی است که شرکای شرقی ما نیز عمدتاً علاقمند به افزایش همکاری با غربند. حتی ایران پس از سالیان سال در تلاش است روابط خود با غرب را احیا کند، مشخصاً در شرایطی که غرب دلایل مضاعف برای بهبود این روابط داشته باشد به نفع ایران و به ضرر ماست. چنانچه تنش‌های ما با غرب ادامه پیدا کند اما وضعیت ایران به مرور بهبود یابد، این کشور می‌تواند در بازار جهانی بر ما چیره شود.
اخیراً خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در کمیسیون اروپا نوشت بروکسل در پی بهبود روابط با تهران و از طرفی سرد شدن روابط با مسکو بر فوریت اجرای برنامه واردات گاز از ایران می افزاید. به گفته این مقام که هویتش فاش نشده، دو شرط لغو تحریم‌های بین المللی علیه ایران و احداث زیرساخت برای اجرای این طرح لازم است. در این میان مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو تا آخرین مصاحبه خود با روزنامه دولتی روسیه گازیتا اظهار داشت که این ذهنیت که روسیه و ایران به عنوان صادرکنندگان نفت و گاز رقیب هستند کهنه شده، در حالی که بر اساس قواعد روز دو کشور می توانند مناسبات برد برد و همکاری متقابلا مفید داشته باشند. لنید گوسیف کارشناس امور بین الملل در مسکو بر این باور است که همکاری برد برد بین روسیه و ایران دور از ذهن است.
Это страна, обладающая очень большими объемами и запасами нефти и газа. Мы знаем, как очень важно.
Иран با ذخایر بسیار غنی نفت و گاز میتواند به یکی از مهمترین صادرکنندگان منابع انرژی در جهان تبدیل شود. کافی است محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بخش برطرف شود. طبیعی است که این کشور یکی از اصلی‌ترین رقبای ماست. همکاری برد برد تنها میان کسانی امکان پذیر است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند. اما در هیچ دوره تاریخی میان مسکو و تهران چنین اعتمادی وجود نداشته.
ایران پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و بریتیش پترولیوم در آخرین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ذخایر گازی ایران حتی از روسیه هم بیشتر است. اما این کشور به دلیل تحریم‌های طولانی مدت از فناوری و سرمایه گذاری در صنایع انرژی محروم بوده. روسیه از بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان است و حدود یک سوم گاز مصرفی اروپا را به ارزش 80 میلیارد دلار تأمین می‌کند. اما مناقشه اوکراین باعث تنش‌های بی‌سابقه میان روسیه و غرب از زمان دوره جنگ سرد و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اطلاعات بیشتر در مورد راه‌های تماس با رادیو فردا، راه‌های دریافت صدای رادیو فردا و دریافت امواج رادیو فردا، چه بر روی ماهواره و چه از طریق رادیو، در وبسایت ما radio.com radiofarda.com وجود داره. میتونید با مراجعه به وبسایت ما هم اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید. اما نوبت رسید به برنامه ملاقات که هر بار همکارم آرش حسنیا در برنامه ملاقات ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در تهران آشنا میکنه. همراه میشیم با آرش و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در واپسین روزهای آذر ماه سال 89 بازداشت شد. ماموران پس از بازداشتش او را به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل کردند. بازجویی‌های اولیه 44 روز طول کشید تا اینکه علی سلامپور به بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا 50 روز دیگر را در این بند زیر بازجویی باشد. بازجویی‌های تقریباً 100 روزه علی سلامپور برای او با مشکلات جسمی همراه شد که همچنان ادامه دارد. آسیب دیدگی از ناحیه مهره‌های گردن و سردردهای شدید از جمله مشکلاتی است که این زندانی سیاسی و عقیدتی 4 سال پس از پایان بازجویی‌هایش در زندان همچنان با آنها دست به گریبان است. آقای سلامپور به رابطه داشتن و هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم بود، اما این برای نخستین بار نبود که اوین منزلگاه آقای سلامپور شده بود. او از جمله زندانیان دهه 60 است که در آن روزگار نیز مدتی را در این زندان سپری کرده بود. پرونده اتهامی آقای سلامپور با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و ارتباط با گروه‌های متخاصم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه فرستاده شد. آقای سلامپور در جریان دادگاه از بازجویانش به دلیل به گفته او اعمال شکنجه روحی و جسمی شکایت کرد، اما شکایت او از بازجویانش به سرانجامی نرسید. به گفته این زندانی سیاسی و عقیدتی، بازجویانش در دوره بازجویی با شوکر الکتریکی او را شکنجه کردند و یکی از بازجویان با ضربات لگد به ناحیه تناسلی او ضربه زده است که منجر به خونریزی داخلی و آسیب دیدن به یکی از بیضه‌های او شده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی سلامپور او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. پس از آن بود که آقای سلامپور به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در بهمن ماه سال 92 به دلیل وخامت حال آقای سلامپور، ماموران زندان با اعزام او به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان موافقت کردند. اما پس از انجام معاینات پزشکی و دستور پزشکان برای بستری شدن این زندانی سیاسی و عقیدتی، ماموران زندان برای ادامه درمان او هزینه های درمانی طلب کردند که با مخالفت آقای سلامپور روبرو شد. گفته می شود بیمارستان به دلیل بدهی های معوقی زندان اوین حاضر نشد درمان این زندانی سیاسی و عقیدتی را ادامه دهد و بدین ترتیب آقای سلامپور بدون درمان بیماری هایش به زندان اوین بازگردانده شد. با انتقال شماری از زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به زندان رجایی شهر، آقای سلامپور نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. علی سلامپور در دوره‌های مختلفی که زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرده است. از جمله پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی در فروردین ماه سال 93 که به پنج شنبه سیاه معروف شد، او اعتصاب قضا کرد و تا زمانی که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بودند، او نیز در همبستگی با آنها از دیدار و ملاقات هفتگی با خانواده خود سر باز زد. علی سلامپور دوره محکومیت 5 ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات. اگه خبر یا نظری در مورد برنامه ملاقات دارین، میتونین با این آدرس به آرش و برنامه ملاقات ایمیل بزنین: ملاقات@radiofarda.com.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
proxy@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و فیلتر شکن سایفون رو دریافت کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.